ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. ثانیه‌ای است که در ایران وارد بامداد پنجشنبه 19 مرداد 1396 خورشیدی شده ایم. خوش آمدید به این مجله خبری. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله که حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
فراوان خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید نیازی به استراتژی تازه دیپلماتیک در قبال کره شمالی وجود ندارد. بنابر این گزارش آقای تیلرسون معتقد است استراتژی کنونی آمریکا کارایی دارد و تهدید پیونگیانگ فوری نیست. این گفته‌ها که در آستانه ورود آقای تیلرسون به گوام منتشر شد، پس از آن بیان شده است که کره شمالی گفته بود در حال آماده سازی طرح احتمالی حمله به اطراف گوام است. این تهدید در واکنش به توییت رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد که هشدار داده بود بهتر است پیونگیانگ دیگر آمریکا را تهدید نکند، در غیر این صورت با آتش و خشمی مواجه خواهد شد که جهان تاکنون شاهد آن نبوده است. آقای تیلرسون میگوید این هشدار برای فرستادن پیامی محکم به رهبر کره شمالی بوده است. در پی افزایش تنش در منطقه، آلمان و فرانسه هم با ابراز نگرانی از آن خواستار خیشتنداری طرفین شدند. گوام جزیره‌ای در اقیانوس آرام میان مجموع جزایر ژاپن و پاپوا است که توسط دولت آمریکا اداره می‌شود. شماری از پایگاه‌های مهم ارتش ایالات متحده در این جزیره قرار دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از نخست وزیر فرانسه عصر چهارشنبه گزارش داد که مظنون حمله به سربازان فرانسوی در حومه پاریس در یک بزرگراه دستگیر شده است. ساعتی پیشتر یک خودرو پس از زیر گرفتن گروهی از سربازان در حومه پاریس از محل گریخت، اما پلیس به تعقیب او پرداخت. در این حمله 6 سرباز زخمی شدند که حال 3 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. ژرار کلمب وزیر کشور فرانسه با اعلام اینکه تحقیقات درباره تروریستی بودن این حمله در دست بررسی است گفت این حمله با قصد قبلی انجام شده و اتفاقی نبوده است. حمله روز چهارشنبه 15 حمله به نیروهای پلیس و ارتش فرانسه در 2.5 سال گذشته است که تاکنون بیش از 230 قربانی بر جای گذاشته است. در ایران رسانه‌ها روز چهارشنبه از مرگ 5 تن دیگر از نیروهای سپاه پاسداران در سوریه خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، یکی از این افراد به نام محسن حجاجی چند روز پیش در نزدیکی مرز سوریه و عراق به اسارت داعش درآمده و سپس توسط این گروه کشته شد. به گزارش رسانه‌های ایران 4 فرد دیگر، مرتضی حسین پور، محمد تاج بخش، علی عظیمی و محمد علی پور از استانهای خوزستان، گیلان و کرمان بودند. رئیس بنیاد شهید اسفند ماه سال گذشته شمار کشته شدگان موسوم به مدافعان حرم را 2100 نفر اعلام کرده بود. ایران به جز اعزام نیروهای نظامی خود به سوریه و عراق، شماری از شهروندان افغانستان و پاکستان را در قالب تیپ فاطمیون و لشکر زینبیون به سوریه اعزام کرده است. در جنگ داخلی سوریه، ایران و روسیه 2 متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند. و در خبر دیگر، اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان اعلام کرد که روز سه‌شنبه در همکاری با نیروی انتظامی طی عملیات 64 دختر و پسر را در یک استخر پارتی در اطراف شهر اصفهان بازداشت کردند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نوشته دختران و پسران حاضر در این پارتی مشغول رقص و پایکوبی بودند که توسط آنچه سربازان گمنام امام زمان خوانده دستگیر شدند. سرکوب آزادی‌های اجتماعی و سبک زندگی جزء انتقاداتی است که به جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی وارد می‌شود. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. ادامه تنش میان آمریکا و کره شمالی. رئیس جمهوری آمریکا در چند پیام تیوتری به رهبران پیونگیانگ هشدار داد.
مهمترین کشوری که میتونه این تنش رو رفع کنه همه گفتند و میگن که چینه.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار بازگشایی دفتر این انجمن شد.
دستگاه قضایی به خاطر حالا حساسیتی که روی کلا نهادهای صنفی و تشکل‌ها داره اجازه باز شدن انجمن رو نمیده و یا اجازه ثبت انجمن جدید نمیده.
سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تاکنون جواب نداده است. هشدار سازمان عفو بین‌الملل از احتمال حکم اعدام علیرضا تاجیکی. ادامه بحث ها در ایران بر سر فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی.
تو فضای مجازی خار و ذلیلیم. مقام معظم رهبری بارها فرمودن که این فضا غیر قابل کنترله.
گزارش های بیشتر به همراه خبرهای ورزشی و پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی از دیگر بخش های این مجله خواهد بود. کره شمالی روز چهارشنبه گفت طرحهایی جهت حمله موشکی به جزیره گوام در اقیانوس آرام را دارد که به توصیف پیونگیانگ این کشور در حال بررسی این حمله است. ساعتی پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کره شمالی هشدار داده بود. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
کره شمالی گفته است هدفش تولید موشک هسته‌ای است که قادر به حمله به ایالات متحده باشد. پیونگیانگ نسبت به تحریمات بین المللی به منظور توقف برنامه‌های هسته‌ای و موشکی‌اش بی‌اعتنا بوده است. کره شمالی روز چهارشنبه ایالات متحده را به تدارک دیدن به توصیف پیونگیانگ جنگی پیشگیرانه متهم کرد که به گفته کره شمالی به جنگی تمام عیار تبدیل و محو همه پایگاه‌های دشمنان از جمله سرزمین اصلی ایالات متحده منجر می‌شود.
چکتره مودن آسانگل سانگدره چه افسه بارینن چمیه چنین جنجنگرو دیونگه دل کسیدا.
تلویزیون رسمی کره شمالی همچنین به نقل از سخنگوی ارتش کره شمالی از آنچه که بررسی دقیق برنامه عملیاتی برای حمله به مناطق اطراف گوام با موشک‌های بالستیک میانبرد و دوربرد عنوان شد، جهت به توصیف سخنگوی ارتش کره شمالی مهار پایگاه‌های نظامی عمده ایالات متحده در حوزه آسیا اقیانوس آرام گفت. فرماندار گوام ادی کالوو تهدید کره شمالی را رد کرده و گفته آن جزیره با پدافند استراتژیک برای به گفته وی هر گونه واقعی احتمالی آماده است. وی در پیامی ویدیویی حمله یا تهدید علیه گوام را تهدید یا حمله به ایالات متحده خواند و گفت کاخ سفید واشنگتن گفته است از آمریکا دفاع خواهد شد.
An attack or threat on Guam is a threat or attack on the United States. They have said that America will be defended.
پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمین گلف خود در ایالت نیوجرسی به خبرنگاران درباره پیامدهای ناگوار ناشی از تهدید کردن ایالات متحده به کره شمالی هشدار داده بود که در صورت ادامه چنین تهدیداتی کره شمالی با چنان آتش و خشمی روبرو خواهد شد که به گفته وی جهان تاکنون ندیده است.
The likes of which this world has never seen before.
دونالد ترامپ این هشدار را در پی یک گزارش روزنامه واشنگتن پست داده که در آن آمده کره شمالی کلاهک‌های هسته‌ای کوچکی تولید کرده است که می‌تواند داخل موشک‌هایش جاسازی شود. در سئول سخنگوی وزارت وحدت کره جنوبی بیک تایهیون روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اظهارات و مواضع کره شمالی را در روابط دو کره غیر سازنده خواند. در توکیو دبیر کابینه ژاپن یوشیهیده سوگا با اشاره به موضع ایالات متحده مبنی بر موجود بودن همه گزینه‌ها در قبال کره شمالی دولت ژاپن را حامی این موضع دانست. رسول نفیسی کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به جایگاه چین در قبال مسئله کره شمالی پیونگیانگ را برای امتیازگیری پکن مهم می‌داند.
مهمترین کشوری که میتونه این تنش رو رفع کنه همه گفتند و میگن که چینه، ولی چینش علاقه ای نداره، چون در واقع از طریق کره شمالی بسیاری آوانتاژا و بسیاری از امتیازها از آمریکا گرفته و میگیره. بنابراین چینه که میتونه این کار رو بکنه، ولی قطعا نمیکنه مگر اینکه یک وقت خطر یک جنگ تمام عیار در بین باشه.
جنگ لفظی میان کاخ سفید واشنگتن و پیونگیانگ به دنبال اقدام اخیر کره شمالی در آزمایش دو موشک بالستیک قاره پیما به طرز قابل توجهی شدت یافته است. شورای امنیت ملل متحد روز شنبه به اتفاق آرا تحریمات اقتصادی جدیدی بر کره شمالی اعمال کرد تا به پیونگیانگ فشار آورد برنامه هسته‌ایش را متوقف کند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. اما موضوع ادامه تنش میان آمریکا و کره شمالی رو پی می‌گیریم با گزارش دیگری از واشنگتن از همکارم نادر صدیقی در آمریکا به دنبال نخستین واکنش تند رئیس جمهوری این کشور علیه تهدید اتمی کره شمالی. دونالد ترامپ روز چهارشنبه نیز در چند پیام توییتری به رهبران پیونگیانگ هشدار داد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ضمن هشداری دوباره به کره شمالی به توانایی‌های ذرات‌خانه اتمی ایالات متحده اشاره کرد و گفت امیدوار است که این توانایی‌ها هرگز مورد استفاده قرار نگیرند. آقای ترامپ در اولین پیام توییتری که بامداد چهارشنبه انتشار یافت یادآور شد که یکی از نخستین فرمانهای او در آغاز ریاست جمهوریش مدرنیزه کردن ذراتخانه اتمی آمریکا بود. این ذراتخانه اکنون قوی تر از هر زمان دیگری است. دقایقی بعد رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری دیگری گفت امید است که هرگز از این قدرت استفاده نشود، ولی زمانی هم نخواهد بود که ایالات متحده قدرتمندترین نیرو در جهان نباشد. پیام‌های توییتری آقای ترامپ ساعتی پس از تهدیدهای رهبران کره شمالی مبنی بر هدف قرار دادن احتمالی جزیره گوام که مقر بخشی از نیروهای آمریکا و جزوی از جغرافیای این کشور است انتشار یافت. با انتشار این پیام‌های هشدارآمیز، سیاستمداران و تحلیلگران به اظهار نظرهای گوناگونی در این زمینه پرداختند. سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، به یک رادیوی محلی در فینیکس آریزونا گفت: رهبران بزرگ هرگز تهدید نمی‌کنند مگر آنکه آماده اقدام باشند. او افزود: مطمئن نیست که رئیس جمهوری آمریکا در حال حاضر آماده اقدامی در این زمینه است. بن کاردین، سناتور ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا نیز در مورد هشدارهای دونالد ترامپ گفت که سودمند نبودند و چک شومر، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنا، اخطارهای رئیس جمهوری آمریکا را بی‌پروا توصیف کرد. ولی شاید گویاترین تعریف از سخنان هشدارآمیز دونالد ترامپ را سناتور جمهوری‌خواه لینزی گرام بیان کرده که گفت رئیس جمهوری ترامپ اکنون یک خط قرمز برای کره شمالی ترسیم کرده است.
President Trump has basically drawn a red line saying that he'll never allow North Korea to have an ICBM missile.
سناتور گرام گفت که دونالد ترامپ صرفاً به کنترل تهدیدهای کره شمالی بسنده نخواهد کرد، بلکه تهدیدها را کلاً متوقف خواهد کرد. وال استریت جورنال روز چهارشنبه از قول یک مقام ارشد دولت آمریکا تاکید کرد که استراتژی آمریکا در قبال تهدیدهای کره شمالی بسیار روشن است. افزایش فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک و انزوای بیشتر کره شمالی تا این رژیم سر عقل بیاید و از تهدیدهای خود بکاهد. در نیویورک متیو رایکرافت، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در گفتگو با نمایندگان رسانه‌ها تأکید کرد که بریتانیا در برابر تهدیدهای کره شمالی شانه به شانه ایالات متحده آمریکا ایستاده است. آقای رایکرافت گفت بریتانیا و آمریکا برای کره شمالی جهت متوقف ساختن برنامه اتمی‌اش پیام واحدی دارند و تمامی اعضای شورای امنیت نیز در این خواسته یگانه عمل کردند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل افزود که اظهارات رئیس جمهوری آمریکا یکی از اجزای متشکله اقدامات این کشور محسوب می شود. در این میان رسانه‌های آمریکا به برخی نگرانی‌ها از احتمال وقوع یک جنگ اتمی اشاره کردند. نگرانی‌هایی که مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، آن را طبیعی توصیف می کند.
من فکر میکنم این نگرانی‌هایی که وجود داره کاملا منطقی هست. علتش هم این هست که تهدیدات متقابل به یک سطحی بالاتر از سطوح گذشته رسیده. در دوره‌های گذشته رؤسای جمهور آمریکا در مقابل تهدیدات کره شمالی معمولا سکوت میکردن و تلاش میکردن از طرق دیپلماتیک هیجانات و تنش‌ها رو کاهش بدن. اما صحبت‌های آقای ترامپ تا حدی این تنش‌ها رو افزایش داده. واکنش دوگانه آقای ترامپ و آقای تیلرسون که یکی به تنش‌ها دامن میزنه و دیگری در پی آرام کردن وضعیت هست. باید ببینیم که آیا واقعا تأثیری در رفتار کره شمالی خواهد داشت یا خیر.
در واشنگتن روزنامه آنلاین هیل در گزارشی با اشاره به هشدارهای دونالد ترامپ گفته است که مشکل زبان به کار رفته در پیام‌های رئیس جمهوری آمریکا نیست، بلکه این کره شمالی است که میکوشد تا به توانایی حمله به آمریکا دست یابد. آمریکا ظاهرا بیمنامه نهایی رژیم کمونیستی پیونگیانگ برای بقاست.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
الان دولت معرفی شد، خبرش هم منتشر شد. من کم و بیش راضی هستیم از اینکه آقای نعمت‌زاده رفت، از اینکه زنگنه و آخوندی و حتی دکتر رحمانی که خیلی ها بهش معترض بودند موند. من خوشحالم چون با بسیاری از اینا از نزدیک کار کردم و میشناسمشون.
اگر در بین این نمایندگان مجلس اشخاص با شرف، با وجدان، وطن پرست و ایران دوستی وجود داره که حتما داره، زیاد هم هستن، بیان با این اعضایی که کابینه‌ای که این آقای روحانی به مجلس معرفی کرده، بیاین با اون اصولگراها و اونهایی که میدونید خائن به ملتن، دشمن ملت ایران و کشور ایران هستن، مخالفت کنید. نگذارید این حرفشو پیش ببره. خیانت کرده آقای روحانی به ملت.
من پیشنهاد میکنم این مسئله کره شمالی و آمریکا را آقای ترامپ واگذار کند به مجمع سازمان ملل متحد که حل و فصل شود، و الا جنگی خونین بروز خواهد کرد.
این مملکت ما فقط یه شخصی مثل رضا شاه کبیر و محمد رضا پهلوی وطن پرست که میدونستن وطن یعنی چی، معنی وطن رو میدونستن یعنی چی، و اشخاصی مثل دومور احتیاج داره.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به مناسبت روز خبرنگار در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار بازگشایی این نهاد صنفی روزنامه نگاران شدند. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که در مهر ماه سال 76 تأسیس شده بود، در مرداد سال 88 با حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلمب شد. ساعتی پیش گفتگویی کردم با حنیف مزرویی، عضو انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران در بلژیک، و نخست درباره جزئیات نامه روزنامه‌نگاران به حسن روحانی پرسیدم.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که بزرگترین نهاد صنفی روزنامه‌نگاران مستقل از حاکمیت است، در نامه اخیرشون به آقای روحانی یک گزارشی دادن از وضعیتی که انجمن باهاش درگیر است از سال 1388 تا زمانی که انجمن پلمب شد تا اتفاقاتی تا حال حاضر انجمن و هیئت مدیره انجمن پیگیری کردن برای بازگشایی مجدد این انجمن. و خب در این نامه به آقای روحانی به صورتی گلایه کردن از اینکه وعده ایشون در بازگشایی نهاد صنفی روزنامه‌نگاران که ایشون در اولین روزهایی که منتخب مردم شده بودن قولش رو دادن در حدود 4 سال خورده پیش هنوز عملی نشده. انجمن در نامه خودش به نامه‌های متعددی که به رئیس جمهور و وزیر کار دوباره آقای روحانی نوشته اشاره کرده و نوشته که هیچ کدام از این نامه‌ها تاکنون پاسخ داده نشده از سوی مقامات مسئول، و خود آقای رئیس جمهور و نهاد صنفی و خانه روزنامه‌نگاران بلا تکلیف همینطور مونده و مشخص نیستش که دولت چه زمینه اقدام کافی رو برمی‌داره برای مقابله با اتفاقاتی که برای انجمن افتاده.
آقای مزرویی، به رغم وعده‌هایی که آقای روحانی هم در دوره نخست ریاست جمهوریشون و هم در دوره دوم تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دادن برای کمک به حل مشکل روزنامه‌نگاران و باز شدن انجمن این صنف، اما هنوز این اتفاق نیفتاده. مشکل کار الان کجاست؟
این انجمن باز شدن مجددش مشکل مواجه شده، و همچنین انجمن جدیدی که روزنامه‌نگاران استان تهران سعی کردن ثبت کنن و کارهای اولیه‌اشو کردن، انتخابات برگزار کردن و هیئت مدیره انتخاب کردن، اون انجمن هم دستور دولت حالا ثبت نشده. بر اساس شنیده‌ها هیچ مقام رسمی هیچ وقت نمی‌نامه تا حالا اینو اعلام کنه. اینه که دستگاه قضایی یکی از بزرگترین موانعی هست برای باز شدن این دو نهاد صنفی، چه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران
چه ثبت شدن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران. و دستگاه قضایی به خاطر حالا حساسیتی که روی کل نهادهای صنفی و تشکل‌ها داره اجازه باز شدن انجمن رو نمیده و یا اجازه ثبت انجمن جدید نمیده. از جمله موارد دیگه‌ای که حالا بر اساس اونم شنیده‌ها میگفته میشه فشار نهادهای امنیتی موازی هستش که به دولت فشار آوردن و تا امروز دولت هم در مقابل فشار اونها سر خم کرده و بدون اینکه به وظایف قانونیش عمل بکنه در مقابل نهادهای موازی و یا دستگاه قضایی که به صورت غیرقانونی این درخواست ها رو از دولت قبول کرده و باز شدن انجمن رو تعویق انداخته.
آقای مزروعی، الان چه راهکار دیگری برای روزنامه نگاران در ایران وجود داره در صورتی که نتونن دفتر انجمن صنفی رو باز کنند؟
متاسفانه راهکاری که پیش روی روزنامه نگاران گذاشته شد بعد از اینکه حالا از باز شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مایوس شدن، این بود که بیان انجمن جدیدی رو ایجاد کنن که به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران معرفی شد. این راهکار جدید هم متاسفانه به در بسته خورد و هم دولت هم دستگاه قضایی موانع متعددی رو در پیش روی ثبت این انجمن گذاشتن که کار قانونی خودشون نتونست تا امروز آغاز بکنه. اما به نظر من مهمترین ابزاری که روزنامه‌نگاران در اختیار دارن اطلاع رسانی شرایط حرفه‌ای خودشون و اینکه دولت و همه دستگاه‌های ذی‌نفعی که جلوی باز شدن انجمن‌های صنفی رو می‌گیرن رو معرفی کنند. تا کنون هر بار که روزنامه‌نگاران نامه‌ای نوشتند یا بیانیه‌ای منتشر شده است توی نهادهای صنفی، دولت در هر حال سعی کرده که به نوعی پاسخ بده و از سر خودش باز کنه بار مسئولیت رو. اما به نظر من تنها کاری که میشه کرد اینه که باز هم به روزنامه‌نگاران و نهادهای صنفی متذکر بشن که مسئولیت در عهده دولت است و دولت باید تمام تلاش خودش رو برای اینکه روزنامه‌نگاران در نهایت صاحب یک خانه بشن رو انجام بده و این وظیفه قانونی خودش رو اعمال کنه. به نظر من با فشار افکار عمومی و روزنامه‌نگاران ممکنه که این گره بالاخره باز بشه بعد سال‌ها.
اما هنوز دولت 12 آغاز به کار نکرده که دادستان کل کشور ابراز امیدواری کرده در دولت جدید با همکاری مقامات دولتی بحث ساماندهی شبکه‌های مجازی به سرانجام برسد. در مقابل دولت آینده در برابر مطالبه بخش قابل توجهی از جامعه قرار دارد که آزادی بیشتر و سهولت در استفاده از فضای مجازی را انتظار می‌کشند. چالشی که سالهاست در این حوزه ادامه دارد. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
این روزها تقریبا عمده دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی و حتی شمار زیادی از مسئولان رسمی در ایران کانال تلگرامی خود را دارند تا با تولید خبر و محتوا و گزارش پیام خود را به کاربران این پیام‌رسان محبوب ایرانی‌ها برسانند. اما به رغم این استقبال عمومی در ایران از پیام‌رسان تلگرام، همچنان بحث بر سر بودن یا نبودن، فیلتر شدن یا فیلتر نشدن آن در کنار دیگر شبکه‌های اجتماعی با حدت و شدت دنبال می‌شود. دولت 11 در 4 سال گذشته به رغم فشارهای پیدا و پنهان برای بستن و بازداشتن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانی چون تلگرام و اینستاگرام تن به این موضوع نداده است. محمد جواد جهرمی، معاون وزیر ارتباطات، که این روزها برای رسیدن به کرسی وزارت در دولت بعد نام او به مجلس معرفی شده است، چندی پیش در یک مناظره تلویزیونی در شبکه خبر در تلویزیون دولتی ایران چنین گفت:
ما نمیتونیم برای مردم تنگ تکلیف کنیم که تو چه سرویسی برید چه سرویسی نرید. ما باید شرایط رو فراهم بیاریم. مردم رفتن اونجا اون فضا رو انتخاب کردن، ما هم قابلیت نداریم. یا باید برشون گردونیم یا بایستی بریم در واقع نگاه ریشه‌ای مسئله رو حل کنیم که چارچوب حل کنیم، وگرنه ما نه ما یله رها کردیم نه بی‌تفاوت این نسبتش.
در همون مناظره تلویزیونی سخنان عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که وظیفه فیلترینگ را در ایران بر عهده دارد، بیانگر اختلاف دیدگاه دو قوه درباره فضای مجازی بود.
تو فضای مجازی خار و ذلیلیم. مقام معظم رهبری بارها فرمودن که این فضا غیر قابل کنترله. واقعا برای من این که مجری قانون هستم و باید قانون رو در این کشور اجرا بکنم، قابل قبول نیست که 8000 دستور در این کشور غیر قابل اجرا بمونه. خیلی حرفه.
روز چهارشنبه محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، در گفتگویی با خبرنگاران برای گریز از فشاری که قوه قضاییه از بابت مسئولیت در فیلترینگ و اعمال محدودیت‌ها تحمل می‌کند، تأکید کرد که دولت شعار ندهد. قوه قضاییه به دنبال بستن شبکه‌های اجتماعی نیست.
بحث فیلترهای این شبکه‌های اجتماعی خب بحث بستن کلی اونها نیست. ما به دنبال این هستیم که انشاءالله با کمک دولت مردان و دست اندرکاران مسئله فضای مجازی، این بحث فضای مجازی مدیریت بشود. فضایی که امروز ما در کشور می‌بینیم در رابطه با فضای مجازی هیچ تناسبی با نظام جمهوری اسلامی ایران نداره.
تلاش برای اعمال محدودیت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی سال‌هاست که مورد نظر بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است، هرچند که عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در همان مناظره با معاون وزیر ارتباطات دولت 11 اذعان کرده است که در این کار توفیقی به دست نیامده است.
کانالی رو که ما می‌بندیم 10 دقیقه بعد با گذاشتن یک نقطه جلو آدرسش با همون محتوا بالا میاد. یعنی من گفته بودم این چی یعنی هیچ. واقعا فیلترینگ یعنی هیچ الان. اولا آقایون که اجازه دادن تمام وی پی ان ها و فیلتر شکن ها اینا الان در فضای مجازی آزاد. از اون ور هر سایتی رو که ما فیلتر می‌کنیم از طریق گوگل به راحتی باز می‌شه.
اما یکی دیگر از تلاش‌ها بر سر اعمال محدودیت‌ها بر سر جریان آزاد اطلاعات، فشار بر تولیدکنندگان محتوا در این شبکه‌هاست. بازداشت و احضار فعالان فضای مجازی و روزنامه‌نگاران امری است که سال‌هاست گاه و بیگاه به خبر رسانه‌ها بدل می‌شود و واکنش‌هایی را به دنبال دارد. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز:
آنچه را که جمهوری اسلامی به نوعی جرائم اینترنتی میگه خب یک چیز عامه که متاسفانه بخشی از روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران با اتهامی چون جرائم رایانه‌ای یا غیر اخلاقی یا عرصه‌های اینگونه‌ای تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند که عملاً دروغه. واقعیت اینه که آمار بسیار سنگینیه. یعنی اگر ما بخواهیم از سال‌های 94 و طی دوره‌های مختلف بررسی کنیم، چه در دوره‌هایی که وبنگاران بازداشت می‌شدند و چه در دوره‌هایی که فعالان اینترنتی و امروز فعالان شبکه‌های اینترنتی، آماریه که بیش از 500 نفر ما می‌تونیم بگیم بازداشت، محاکمه و محکوم شدند در طی این سال‌ها.
بازداشت شماری از مدیران کانال‌های تلگرامی هوادار دولت یا نزدیک به اصلاح طلبان در زمستان پارسال، آن هم در آستانه رقابت انتخابات ریاست جمهوری، به کشمکشی کشدار بین دولت و قوه قضاییه و نیروهای سیاسی رقیب بدل شد. کشمکشی که به گفته سعید آگنجی، روزنامه‌نگار مقیم فنلاند، در حوزه رقابت‌های سیاسی قابل تحلیل بود.
با توجه به کشمکش‌هایی که بین معاون قوه قضاییه و از این طرف هم وزیر اطلاعات رخ داده، مشخص است که این بیشتر یک دعوای سیاسی بین دولت و قوه قضاییه است که شکل گرفته و این یک نوع تصفیه حساب سیاسی است به منظور اینکه حالا یک پرونده‌ای رو به دولت ربط بدن که از کانال اونها اخباری منتشر شده که بر ضد امنیت ملی بوده.
محمود علوی وزیر اطلاعات روز چهارشنبه پس از دیدار با شماری از نمایندگان مجلس تصریح کرد گزارشی از اقدامات این وزارت در ارتباط با بستن به گفته او هزاران کانال مستعجن و ضد دین تلگرامی به رهبر جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. به گفته وزیر اطلاعات آیت الله علی خامنه ای در واکنش به این گزارش ابراز لطف و محبت کرده است. بررسی اظهار نظرها و سخنان فعالان حوزه مجازی و همچنین برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی ارتباطات نشان می‌دهد مهمترین چالش وزارت ارتباطات، فناوری و اطلاعات در دوره بعدی دولت حسن روحانی سرپا ماندن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام و اینستاگرام و فراتر از آن بازگشایی و رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای پیام‌رسان توقیف شده‌ای چون توییتر و فیسبوک باشد.
گزارش همکارم آرش حسن نیا بود از چالش موضوع فیلترینگ در ایران برای فضای مجازی. اما مجله نیمه شب رو پی میگیریم. سازمان عفو بین الملل با اعلام اینکه حکم اعدام علیرضا تاجیکی، نوجوانی که در 15 سالگی مرتکب قتل شده، قرار است روز پنجشنبه اجرا شود. چنین حکمی را سازمان عفو بین الملل کاملا بی‌شرمانه خوانده و خواستار توقف آن شده. علیرضا تاجیکی که اکنون 21 سال دارد به سلول انفرادی منتقل شده و در انتظار اجرای حکم اعدام است. ساعتی پیش پدر علیرضا تاجیکی در این باره به رادیو فردا گفت:
ما رفتیم پشت کابینت به ساتو، همین پشت شیشه بای صحبت هم حضوری نبوده، پشت شیشه بوده. آخرین دیدار امضای از اون گرفتم. ما زو ساعت 11 خبر ما دادم. ناگهانه ما شنفتیم، یه دفعه ما شنفتیم که ایتو جریانی تا شیراز ما دوری، چون زنان عادلوی شیرازه، ما خودمون کسه هستیم، یعنی 150 کیلومتر ما دوری. حالا 6 ساله که بکه ما داخله.
همچنین مادر علیرضا تاجیکی نیز در گفتگو با رادیو فردا این چنین گفت:
روحیش
خیلی خراب بود. در من که من رفتن اصلا نتونم سیردن. او گریه میکرد. میگو برم یک کاری کنیم. ما گریه میکردیم پس. همهش میگون گریه اصلا حرف موند. همهش گریه بود. همهش گریه میکرد. میگو برم کاری کنیم. من دیگونه هستم برم کاری کنیم. ما گریه میکردیم. گفتی خدا داری تو. به چه راهی داشتم؟ چه کاری میتونستم بکنم؟ هیچ کاری نمیتونستم بکنم. همهش سرم کردم و بالا خودشان گفتم به من سر بکن بالا بگو خدا پس هیچ دری برای ما باز نیست که ما مخیمی هر دری رفتی همون را همون درو بسته داری ما کردم هیچ دری که نی که ما باز کنیم یک کاری که برم بکنی من همشون میخوام همشون درخواست عاجزانه میخوام که یک کمکی بچه من بکنی بچه من 15 سال 8 ماش بوده که اسیر شده.
مادر علیرضا تاجیکی بود، جوانی که در 15 سالگی مرتکب قتل شده و گفته شده که قرار است بامداد پنجشنبه امروز حکم اعدام او اجرا شود. مجله نیمه شب رو پی میگیریم با خبری از ایران. در ادامه اختلاف ها میان تهران و واشنگتن بر سر توافق هسته‌ای، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که اگر آمریکا بخواهد اجرای برجام را متوقف کند باید هزینه های آن را بپردازد. بیشتر بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
پس از گذشت بیش از 2 سال از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بر سر این توافق همچنان ادامه دارد و جدیدترین مورد مربوط است به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که میگوید اگر آمریکا بخواهد توافق هسته‌ای را متوقف کند باید هزینه آن را هم بپردازد. او تاکید کرده که آمریکا نخواهد توانست هزینه توقف توافق هسته‌ای را به ایران تحمیل کند. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان از هزینه های توقف احتمالی برجام میگوید.
مسئله خروج از برجام رو آمریکا میتونه استدلال بکنه، یکی روی برنامه موشکی جمهوری اسلامی، یکی روی مسئله حضور سپاه در منطقه خاورمیانه و دیگری مسئله حقوق بشر. هر سه مطلب مستقیماً ربطی به برجام نداره. اون چیم که مورد هزینه ازش صحبت میشه، یه طرف هزینه این هست که با خروج آمریکا از برجام در حقیقت یه نوع اعلان جنگ باید به جمهوری اسلامی بشه که اگر تو برنامه‌ات رو متوقف نکنی، همه کارهایی که میگم انجام ندی، ما باید برخورد نظامی خواهد کرد. این هزینه است که مورد نظر آقای ظریف هست یا در ایران گفته میشه. اون طرف داستانم این است که خروج آمریکا از برجام هزینه‌ای که در بر داره این هست که احتمالاً ایران به سوی دستیابی به سلاح اتمی خواهد رفت. این مسئله از نظر سیاسی فکر نمی‌کنم در سطوح مختلف سیاسی آمریکا تفاهم پذیر باشه.
محمد جواد ظریف 4 روز پیش در دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم آمریکا را متهم کرده بود که قصد دارد به هزینه ایران برجام را از بین ببرد و همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در این دیدار با بیان اینکه تهران آغازگر نقض برجام نخواهد بود گفت که ایران در مقابل بدعهدی‌های آمریکا ساکت نخواهد نشست. سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل در سوئد میگوید در برجام احتمال خروج یا نقض آن توسط هر یک از طرفین پیش بینی شده است.
برجام یه سند حقوقی لازم الاجرا نیست، یک توافق سیاسی محکمه. یعنی طرفین درگیر این موافقتنامه قول سیاسی به هم دادند که با حسن نیت این موافقتی رو که ایجاد شده رو ادامه بدن. به همین دلیل در خود برجام هم این مسئله پیش بینی شده، یعنی ایران در واقع اصرار کرد روی مسئله و ذکر شده که چنانچه طرفین، یعنی طرفین مقابل ایران، هر کدومشون برجام رو نقض بکنن، ایران هم از اجرای اون خودداری خواهد کرد. در این حال اینم تاکید شده که طرفین باید با حسن نیت این توافق رو انجام بدن.
یکی از مسائل مورد مناقشه میان تهران و واشنگتن تصویب تحریم‌های جدید در کنگره آمریکا و امضای آن توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور است. طرحی که راه را برای تشدید تحریم سپاه پاسداران از سوی آمریکا هموار می‌کند و ایران آن را ناسازگار با برجام می‌داند. اما واشنگتن می‌گوید این تحریم‌ها ربطی به برجام ندارد و در رابطه با آنچه آمریکا حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر خوانده وضع شده است. مهران براتی:
این تحریم‌ها بعضن و بخشن مخالف با متن برجام هست. ولی این امضایی که شده یک مسئله از انجام این تحریم ها یه مسئله دیگری است. یه بحث تحریم ها مربوط میشه به تحریم سپاه. آمریکا باید در سوریه و عراق با سپاه پاسداران مسئله رو در جنگ با داعش به پایان برسونه. سپاهی رو که شما تحریم بکنید دیگر قابل مذاکره نیست. مشکلاتش رو آمریکا در سوریه و عراق چندین و چند برابر خواهد کرد.
و در مقابل آمریکا هم آزمایش‌های موشکی ایران را در مغایرت با روح برجام می‌داند، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره تأکید می‌کنند که برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و مسئله داخلی و غیر قابل مذاکره است. هفته پیش در پی انجام آزمایش موشک ماهواره بر موسوم به سیمرغ توسط ایران، آمریکا، بریتانیا و فرانسه در بیانیه این مشترک این اقدام ایران را گامی تهدیدآمیز و تحریک کننده توصیف کردند. اما آیت الله خامنه ای در واکنش به آن آزمایش موشکی ایران را اقدامی معمول خواند. سعید محمودی میگوید آزمایش‌های موشکی ایران قطعنامه شورای امنیت را نقض نمی‌کند.
مسئله که پیش آمده این است که آیا برنامه موشکی ایران که دائم امریکا بهش اشاره میکنه واقعا نقض برجام هست، عدم حسن نیت ایرانه؟ برداشت من این است که اینجور نیست، چون ارتباطی به تعهدات اتمی ایران نداره و این توافقنامه به طور خیلی مشخص فقط مسئله فعالیت‌های اتمی است و به هیچ چیز دیگه ارتباط نداره.
محمد جواد ظریف که در دولت دوازدهم هم احتمالاً سکاندار وزارت خارجه ایران خواهد بود، روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تنش زدایی و مدیریت تنش با آمریکا را از مهمترین اولویت‌های وزارت خارجه دانست. اما یک روز بعد کمیسیون امنیت ملی مجلس از نهایی شدن طرحی در این کمیسیون خبر داده که آن را طرح مقابله با اقدامات خصمانه و ماجراجویانه آمریکا نامیده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود. فرصتی است تا به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای و قانونش کلا سر خدا هم گذارد. بچه 15 ساله را اعدام می کند. بچه 15 ساله که در 15 سالگی مرتکب قتل می شود می گذارد که 18 سال بشود، 20 سال بشود، اون وقت اعدامش می کند. این که کلاهگذاری سر خدا است آقای خامنه‌ای.
آقای روحانی هم این همون دبیر شرعیات مدیر مدرسه 4 ماه مردم رو گذاشته سر کار با این وزرایی که داده به مجلس. بابا الحق دست خوش.
به این آقای روحانی بگه دی ایرانی بیچاره جوونه که از کشور خارج شدن بره یه روزگار بهتری رفتن توی استرالیا گرفتار شدن 2 سال اونجا هستن، چرا اینا فکرشون نمیکنن بیان ایران؟ میگه ایران کشورشون نیست. مگه این آقا نمیگه شهربند شهربند؟ خب اینا باید کجا برن؟ اگه ما ایرانی خودمون رو قبول نداشته باشیم کی ما رو قبول داره؟
اما شامگاه سه‌شنبه هفته جاری تلویزیون دولتی تاجیکستان فیلم 45 دقیقه‌ای مستندی را که از طرف وزارت کشور تاجیکستان تهیه شده بود پخش کرد که در آن ایران به دست داشتن در قتل چند تن از مقامات وقت تاجیکستان و افسران روس پس از پایان جنگ داخلی در آن کشور متهم شده است. در این فیلم همچنان ادعا شده که در دوران جنگ داخلی در تاجیکستان جمهوری اسلامی ایران به برخی احزاب و گروه‌های اسلام‌گرا در آن کشور آموزش‌های نظامی داده است. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
در این فیلم مستند که درباره وقایع دهه 90 میلادی در تاجیکستان است، ادعا شده که در دوران جنگ داخلی آن کشور جمهوری اسلامی در آموزش نظامی و کمک به احزاب و گروه‌های اسلام‌گرای تاجیکستان فعال بود. در دوران جنگ داخلی 5 ساله و پس از پایان جنگ، چندین سیاستمدار و مقام دولتی آن کشور و چندین نفر از افراد ارتش روسیه در تاجیکستان کشته شدند. این فیلم مستند جمهوری اسلامی و سیاستمداران وقت ایران را به دست داشتن در این قتل‌ها و با اهداف سیاسی متهم می‌کند. در بخشی از این فیلم مستند از زبان دو نفر از کسانی که ادعا می کنند در ایران آموزش عملیات تروریستی دیده اند گفته می شود.
تا وقتی که ما دویم بار به ایران تعلیم دیورسیونی گرفتیم رفتیم، مدت یک سال ما در اونجا تعلیم گرفتیم. بعد از برگشتن بر ما پاسپورت های ایرانی دادن تا اینکه ما با اون پاسپورت ها از یک مملکت به یک مملکت دیگر سفر کنیم. ما نفهمند که ما مثال گفت پس نفری تاجیکی هستیم. ما از اونجا با همون پاسپورت ها به اشقاباد آمدیم. اونجا که وقتی آمدیم با نفرهای بودن که متخصص پاسپورت های ما را دادن و پاسپورت های ایرانی را گرفتن از دست ما. ما با پاسپورت ها در آمدیم و در همی دوشنبه آمدیم و که وقتی در دوشنبه آمدیم یک با عملهای تروریستی انجام داده میشد.
از فعالیت جنایتکارانه این گروه متشکل جنایتی چنین خلاصه برمی آید که سپارش های تجاوزگرانه از جانب خواجگان خارجی آنها خیلی دامنه‌دار و هدفمندانه بوده است.
ما در هیئت حدود 200 نفر با دستور حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به ایران روان کرد، به جمهوری اسلامی ایران روانه کرده شده و در آنجا تعلیمات دیورسیونی تروریستی گرفته.
روز چهارشنبه یکی از کارمندان سفارت ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در پاسخ به خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و در واکنش به این فیلم مستند گفت:
اول قضیه رو بررسی بکنیم، اصلا ببینیم چه جوری هست، همین چیزای دروغی رو چرا گفته، از کجا گفتن.
تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی و قفقاز با اشاره به تاریخچه تیرگی روابط تهران دوشنبه میگوید:
عمده دلیل این شاید به خاطر دیداری باشه که رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از ایران داشت در جریان کنفرانس وحدت اسلامی و از جمله با آیت الله خامنه ای دیدار کرد. بنابراین از اون تاریخ دولت تاجیکستان رابطه به نسبه گرمی که با ایران تا یه حدی حفظ کرده بود و پشت رو کرد و در حقیقت کارزار تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخت. البته خب زمینه‌هایی هم پیشتر وجود داشت، مثلا مشکل اقتصادی که بین دو کشور وجود داشت با دستگیری بابک زنجانی، اینها شاید عناصری بوده در یک پس زمینه بسیار مطرح بی‌اعتمادی به بین دو کشور که معالن رسیده به تهیه این فیلم و ارائه همچون کارزار وسیع گسترده فرهنگی.
تورج عطابکی بر این باور است که کمک‌ها و حمایت‌های ایران از گروه‌های اسلام‌گرای تاجیکستان در دوران جنگ داخلی آن کشور و سیاست ایران در حمایت از گروه‌های اپوزیسیون در کشورهای منطقه دلیلی است بر تیرگی روابط و افزایش بی‌اعتمادی دولت تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران.
آنچه که باید اشاره کرد این که در جریان جنگ‌های داخلی تاجیکستان که 5 سال طول کشید، دولت جمهوری اسلامی عمدتاً از نیروهای مذهبی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمایت کرد و این در حقیقت در حافظه تاریخی زمامداران کنونی تاجیکستان نشسته. این رو هم فراموش نکنیم که از جمله سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی، یعنی عناصر سیاست‌گذار و مطرح جمهوری اسلامی در منطقه، اینه که در کنار رابطه گرم با دولت‌های مستقر، جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه که با اپوزیسیون‌های مطرح این کشورها هم رابطه داشته باشه. این رو ما در افغانستان، در تاجیکستان، در کشورهای دیگه هم می‌تونیم ببینیم. بنابراین در پس‌زمینه عدم اعتمادی هستش که دولت تاجیکستان به محض اینکه گمان می‌بره که جمهوری اسلامی داره به نوعی حاکمیت رحمان رو، رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان رو، تهدید میکنه، دست میزنه به رفتارهایی که در حقیقت پسند و خورند رابطه بین دو کشور نیست. دیداری داره بلافاصله آقای رحمان از عربستان سعودی، از این کشور میخواد که در طرح‌های عمرانی کمک بکنه به تاجیکستان.
دولت تاجیکستان در سالهای اخیر از سوی روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی خود با روسیه را حفظ کرده و سوی دیگر از کشورهای مانند ترکیه و عربستان کمک گرفته تا اقتصاد ضعیف خود را تقویت کند. در این حال نقش اقتصادی ایران در آن کشور کمتر شده و کمک‌های مالی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به تاجیکستان داده می‌شد، در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی قطع شده است. بازداشت بابک زنجانی که گفته می‌شود حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌هایش را به تاجیکستان منتقل کرده، عدم سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به دوشنبه در تور منطقه آسیای میانه‌اش و ادامه حمایت ایران از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از طرف دولت آن کشور گروهی تروریستی معرفی شده، بر تنش بین دو کشور افزوده است.
اما سخنگوی قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه در سخنانی گفت اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تاکنون جواب نداده و مشکلاتی دارد. با این حال معاون اول قوه قضاییه ایران تاکید کرده که اگر اعدام در احکام جرائم مواد مخدر هم کم شود، غربی ها به گفته او نمیگویند که کار خوبی کرده اید. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه های احمد بشیری قاضی پیشین در ایران را جویا شده.
آقای جهید با ممنوع کردن اعدام نظر مساعد نداره، بلکه طرفدار بقای اعدام هست. باور من همیشه این بوده که اعدام قاچاقچی مسئله پیچیده مواد مخدر رو حل نمی‌کنه. باید اول راه‌های ورودیشو بعد تا قاچاقچی به وجود نیاد. بعدش هم بسیاری از این کسانی که به طرف مواد مخدر و قاچاق میرن، گرفتاری‌ها و نابسامانی‌های زندگی وادارشون میکنه، چه اونایی که از یأس زندگی پناه میبرن به حساب خودشون به استعمال مواد مخدر، چه اونایی که عمله قاچاقچیان مواد مخدر میشن از بیکاری و بیپولی و گرفتاری. و از اینها گذشته ما هیچ وقت فرهنگ سازی برای آشنا کردن جامعه با مسئله قاچاق و مواد مخدر نداشته ایم. برای چی بچه های مدرسه ها میرن معتاد میشن؟ الان اعتیاد کم کم به دبستان ها داره سرایت میکنه. این ناشی از این است که ما هیچ اراده صمیمانه‌ای برای برطرف کردن مسئله پیچیده اعتیاد و قاچاق مواد مخدر نداریم. همه حرف هم از مقوله تعارفاته، یا طرحهایی است که به زبان میاد، به قلم میاد، ولی به عمل نمیاد. در نتیجه ما فقط متوسل میشیم به این که بریم یک کسانی رو که در کار مواد مخدر هستن قاچاق میکنن اینا رو از بین ببریم. اینم فایده نداره، نتیجه بخش نیست.
معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه نشستی داشت با رئیس و مسئولان سازمان زندان‌ها و اونجا گفت که سازمان زندان‌ها نیازمند حمایت فوق‌العاده دولت و مجلسه. به فرسودگی ساختمان‌ها، نبودن تجهیزات و مسائل از این دست اشاره کرده و گفته که 40% از زندانیان به طور مستقیم در ارتباط با مواد مخدر هستند. آقای بشیری، درخواست کمک فوق‌العاده از دولت و مجلس رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
خب البته مسئله اگر قرار هست که زندان‌های وجود داشته باشه، لاجرم بایستی امکاناتی هم وجود داشته باشه. زندانی هم به هر حال با این که مرتکب جرم شده مثل همه ما آدمه. هر آدمی احتیاج به یک حداقلی داره، چه در زندان باشه چه خارج زندان. اما این که کمک فوق‌العاده مجلس باید بکنه، من تصور میکنم که خود قوه قضاییه به اندازه کفایت از منابع مختلف درآمدهایی داره که میتوانه برای ترمیم زندان‌ها اقدام کنه. اما نظر اصلی من، اگر بخواید، من با اصل زندان مخالفم. چرا باید در مملکتی اینقدر زندان وجود داشته باشه که از عهده ترمیم و تعمیرش بر نیاد دستگاه قضایی؟ زندان رو کم کنن، به جاش شرایطی به وجود بیارن که مردم از زندان گریزان باشن، به طرف زندان نرن.
مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که 46% از مجرمان پس از اینکه از زندان آزاد میشن، به دلیل اینکه باز هم مرتکب جرم میشن به زندان برمیگردن. اون گفته باید سیستمی وجود داشته باشه، مثلا مجرمان جنسی و کسانی که سابقه کودک‌آزاری یا تجاوز دارن، زمانی که آزاد میشن یک سیستم یک پارچه قضایی امنیتی و حمایتی اونها رو تحت نظر داشته باشه تا جلوگیری کنه از اینکه جرم دوباره واقع بشه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، زندانی وقتی از زندان میاد به بیرون، اکثر اینها در بیرون هیچ گونه تأمینی ندارن، نه کار دارن، نه درآمد دارن، نه پشتوانه دارن. یک موجودات سرگردانی میشن، مثل یک سنگ رها شده توی یک بیابان. این است که اینا انقدر تحت فشار عصبی قرار میگیرن که میرن به طرف ارتکاب جرم بدون اینکه خودشون بخواد. بعضی از اینا هستن که اصلا برای اینکه برن در زندان یه سرپناه داشته باشن و یه غذایی گیرشون املت بخورن مرتکب جرم میشن تعمدن، که دوباره برگردن به زندان. و خود من در دوره‌ای که قاضی بودم به مواردی از این قبیل برخورد کردم، البته نه به این اندازه که 46% 50%. ندرتا یه اتفاق اینطوری من دیدم که افتاد. این احتیاج به فرهنگ اجتماعی داره، احتیاج به تامینات اجتماعی داره، احتیاج به این داره که وقتی زندانی از زندان میاد بیرون حداقل یک پشتوانه‌ای بهش داده بشه که برای مدت کوتاهی بتونه زندگی خودشو بچرخونه تا سرسامانی بگیره. ولی خب وقتی که هیچ کدوم از اینا نباشه، برگشت زندانی‌ها آزاد شده به زندان امر تعجب‌آوری نخواهد بود.
اما همزمان با نشست نشانشناسان نظامی روسیه، ترکیه و ایران پیرامون موضوع مناطق امن سوریه در تهران، مقامات ارشد نظامی روسیه و آمریکا پیرامون همین مسئله تبادل نظر کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
بنا به بیانیه وزارت دفاع روسیه، مسکو اجرای کامل طرح مناطق امن در سوریه را گامی اساسی به سوی پایان خشونت‌ها و تسریع روند سیاسی حل این بحران می‌داند. سه‌شنبه والری گراسیموف، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه، طی تماس تلفنی با جوزف دانفورد، همتای آمریکاییش، عملکرد منطقه امن در جنوب غربی سوریه را مورد بررسی قرار داد. همان روز کارشناسان نظامی روسیه، ترکیه و ایران در تهران مذاکرات دو روزه را پیرامون مناطق امن سوریه آغاز کردند. گریگوری لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید این طرح همچنان تحت تأثیر اختلاف هاست.
Перспективы пока все-таки смутные, но сам тот факт, что достигнуто
соглашение اجرای این طرح همچنان مبهم است، اما می توانیم به آن به عنوان شاهدی بر تمایل قدرت‌های با نفوذ برای پایان این جنگ بنگریم. در این حال تا زمانی که این بازیکنان منافع خود را در اولویت قرار می‌دهند، چالش‌ها پا بر جا خواهد بود و این اختلاف‌ها باعث شده اسد حملات علیه مخالفان خود را شدت بخشد. این تحولات ثابت می‌کند اجرای طرح مناطق امن بدون استقرار صلح‌بانان غیر ممکن است. اما هویت نیروهای صلح‌بان به قدری موضوع اختلاف است که مذاکره کنندگان از بررسی آن پرهیز می‌کنند.
چهارشنبه روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارش از برگزاری مذاکرات محرمانه روسیه، آمریکا و اسرائیل پیرامون مناطق امن سوریه خبر داد. بر پایه این گزارش، نمایندگان ارشد روسیه و آمریکا اوایل ماه ژوئیه در عمان پایتخت اردن و همچنین در یکی از پایتخت‌های اروپایی که نام آن فاش نشده، سه دور مذاکره با مقامات ارشد نظامی، امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل داشتند که مهمترین محور این دیدارها ابراز نگرانی اسرائیل از رشد روزافزون نفوذ ایران در سوریه و مخالفت با طرح مناطق امن که به ظن تل‌آویو به استقرار دائمی نیروهای ایرانی در مرزهایش کمک میکند بود. به گزارش هارتس، اسرائیل از آمریکا و روسیه خواسته نقش ایران در آینده سوریه مشخص و بر ضرورت خروج سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و نیروهای تحت حمایت ایران تأکید شود. ظاهراً اردن نیز ضمن ابراز نگرانی‌های مشابه نسبت به افزایش نفوذ تهران در منطقه از موضع اسرائیل حمایت کرده. اما در سند مورد توافق ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، به هیچ یک از خواسته‌های تل‌آویو اشاره نشده که این امر باعث شد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، صراحتاً مخالفت کشورش با توافق روسیه و آمریکا پیرامون مناطق امن در سوریه را بیان کند. چهارشنبه گری کوئن، سفیر اسرائیل در روسیه، در جمع خبرنگاران گفت اسرائیل هیچگاه پنهان نکرده که ایران را تهدید می‌داند و استقرار نیروهای این کشور در مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد. یعقوب کدمی، تحلیلگر اسرائیلی، می‌گوید روسیه و ایران در سوریه همچنان به یکدیگر وابستند.
Росія не заінтересована іранське воєнне присутствие.
Росія هیچ منفعتی در حضور ایران و نیروهای تحت حمایت این کشور در سوریه پس از پایان جنگ ندارد، اما برای حمایت از اسد همچنان به نیروهای ایرانی نیاز دارد و سودی در برهم زدن روابطش با تهران نیز نمی‌بیند. برعکس، وجود ایران در سوریه می تواند برگ روسیه در معاملات با آمریکا باشد، البته به شرطی که مسکو بتواند تهران را کنترل کند. مسکو راهبرد دراز مدت برای سوریه ندارد و در حالی که مبارزه با داعش و پایان خشونت‌ها مهمترین دغدغه اش است، فعلا به عمل کرده ایران در سوریه چشم
می‌بندد. انتظار می‌رود طرح مناطق امن در سوریه که روسیه، ترکیه و ایران طی چهارمین دور مذاکرات آستانه در اواسط اردیبهشت ماه درباره آن به توافق رسیده بودند، طی ششمین دور این مذاکرات نهایی شود.
اما پس از حمله خونین هفته جاری گروه طالبان به بخش میرزا اولنگ واقع در منطقه سر پل افغانستان در شمال این کشور، ذبیح الله امانی سخنگوی والی سر پل به خبرگزاری فرانسه گفت که طالبان با میانجیگری برخی بزرگان قومی در منطقه بیش از 200 نفر از خانواده‌های به گروگان گرفته شده در این منطقه را آزاد کردند. بیشتر بشنویم از عالم رحمان یار، خبرنگار بخش افغان در منطقه سر پل در افغانستان.
با تعداد 235 تن از گیرماندگان دره میرزا اولنگ پس از 4 روز با پایدرمیانی بزرگان قومی از چنگ طالبان مسلح آزاد شده و شام دیروز به شهر سریپول رسیدند. محمد ظاهر وحدت والی سریپول شب گذشته به رسانه ها گفت اکثریت این گیرمانده ها کودکان، زنان و کهنسالانی بودند که حین ورود طالبان مسلح در این دره گیرمانده بودند. آقای وحدت والی سریپول باقی ماندن شماری از اسیران را نزد طالبان مسلح نیز تایید نموده، ولی آوازه های را بوده شدن نزدیک به 40 دختر به عنوان کنیزه های جنسی را توسط طالبان مسلح تکذیب میکند.
ما تایید نمیتونم، شایعه را ما هم شنیدیم ولی تا زمانی که دقیق نشه و نمیتونیم را تایید بکنیم شایعات وجود دارد.
والی سریپول از اقدامات جدی دولت مرکزی در خصوص بازپسگیری دره میرزا اولنگ ولسوالی سیاد نیز خبر دادند.
هنوز عملیات راه اندازی نشده و در شب گذشته هم تحرکات نسبتا جدی را دشمن داشتند که در سه استقامت ولسوالی سیاد حملات دشمن امشب آغاز شده بود که خوشبختانه اونا محکوم به شکست شدند.
در همین حال شماری از گیرمانده های رویداد خونین میرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سریپول که به شهر سریپول آزاد شده آمده اند، در مورد وضعیت و کشتار دست جمعی اهالی این منطقه از سوی شورشیان چنین قصه میکنند.
ما امروز بیش از کمش در گوشه و کنار وطن جنازه را جمع آوری نکنه. 52 نفر شهید ما فعلا فقط مثلا در تعینه داریم. بازم مثلا نفرای ما کم است. نفرای هست که نامش اینجا برده میشه خودش وجود نداره شهید شده. صورت شناخته نمیشود. از جراب و از کوشش ما شناخته میدی کده. مسلمانی کار نمیکنه.
این در حالی است که مخالفین مسلح دولت 4 روز قبل بالای دره میرزا اولنگ ولسوالی سیاد این ولایت حملات گسترده و تهاجمیشان را آغاز نموده بودند که به گفته مقامات محلی سریپول مخالفین مسلح دولت بعد از ورودشان در این دره تعداد 52 تن از افراد ملکی را به قتل رسانیده، حدود 500 خانواده را بیجا ساخته و 150 خانواده دیگر را به اسارت گرفته بودند.
عالم رحمانیار، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در منطقه از منطقه سرپل در افغانستان گزارش میداد. به پایان کم کم مجله نیمه شب میرسیم. آخرین برنامه ما اخبار ورزشی است از همکارم فریبرز غریب. اما قبل از پخش خبرهای ورزشی من از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
تیم ملی والیبال زنان ایران دیدارهایش را در رقابت‌های قهرمانی آسیا با شکست آغاز کرد. در 19مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا که در شهر مانیل پایتخت فیلیپین آغاز شد، روز چهارشنبه تیم زنان ایران به مساف چین تایپه رفت و در پایان با نتیجه 1-3 مغلوب شد. تیم ملی والیبال زنان ایران امروز پنجشنبه دومین بازی خود را در قهرمانی آسیا برابر تیم ملی تایلند برگزار خواهد کرد. اما مردان ملی پوش بسکتبال ایران رقابت‌های کاپ آسیا در لبنان را با یک پیروزی قاطع آغاز کردند و تیم ملی هند را با حساب 101-54 شکست دادند. تیم ملی بسکتبال ایران در این دوره از رقابت‌های کاپ آسیا با تیم‌های هند، اردن و سوریه همگروه است و طبق برنامه در دومین دیدار روز جمعه با سوریه مسابقه خواهد داد. در رقابت‌های واترپولوی جوانان جهان که در صربستان در جریان است، تیم ملی واترپولوی جوانان ایران با کسب یک پیروزی و تحمل 3 شکست به کار خود در مرحله گروهی پایان داد. واترپولویست‌های ایران روز چهارشنبه در آخرین بازی دور گروهی با حساب 15-3 مغلوب تیم ملی آمریکا شدند. تیم ملی واترپولوی جوانان ایران به غیر از آمریکا به روسیه و یونان هم باخته بود و تنها برد خود را در دور مقدماتی برابر پورتوریکو به دست آورد. بدهی کامل دو باشگاه پرهوادار سرخابی ایران، پرسپولیس و استقلال، روز گذشته به طور رسمی در رسانه‌های داخلی این کشور منتشر شد. مجموع بدهکاری باشگاه پرسپولیس به اداره مالیات و بازیکنان و مربیان خارجی و داخلی 211 میلیارد و 300 میلیون تومان اعلام شد و باشگاه استقلال هم در مجموع 118 میلیارد تومان بدهکار است. کنفدراسیون فوتبال آسیا تا روز 9 شهریور ماه به سرخابی ها مهلت داده تا تکلیف بدهی خود را روشن کنند. و گرمای هوای شهر آبادان باعث شد تا دیدار تیم‌های صنعت و نفت و پدیده در چارچوب هفته سوم لیگ برتر روز جمعه با تأخیر در ساعت 9 شب در ورزشگاه تختی آبادان انجام شود. هفته سوم جام خلیج فارس عصر امروز پنجشنبه آغاز می‌شود که در بازی‌های مهم پرسپولیس مهمان نفت تهران است و جمعه نبرد حساس استقلال و تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.